بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سومین جلسه تفسیر که در روزهای چهارشنبه در جمع رفقای طلبه فی الجمله مورد بحث قرار می گرفت، رسیدیم به آیه 164 از سوره بقره، آیاتی که پیرامون معاد به یک شکلی دارای نکته هایی بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. این مطالب کلی در جلسه قبل گفته شد که در این آیه شریفه نشانه هایی از مبدأ و معاد هست، خداشناسی و معاد شناسی. رسیدگی به مفردات این آیه شریفه باقی موند. انه از حروف مشبهتون بالفعل یا مشبهتون بالفعل در آغاز یک جمله مستقل کلی آمده است. انه فی خلق السماوات والارض. فی خلق السماوات جار و مجرور خبر مقدم است و این انه در مقام بیان یک مطلب مسلم ثابت عقلایی و عقلانی است که به عنوان یک کبرای کلی برای اهل عقل و تدبر بیان گردیده است، همانطور که در ذیل آیه هم به مسئله عقلانیت و تعقل و عقل مداری تصریح شده است. خبر مقدم فی خلق السماوات والارض، لآیاتن که آخر آیه آمده است اسم ان است، لآیاتن لقوم یعقلون. خلق السماوات والارض در خلق آسمان ها و زمین یکی از جایگاه‌های تفکر توأم با تعقل برای رسیدن به مبدأ و معاد، تفکر در خلقت آسمان‌ها و زمین هست. این عظمتی که در این آسمان‌هاست که ما نمی‌دانیم چی هست، هفت آسمان چیه، کجا هست، چه شکلی است، و هرچند در این جهت بیندیشیم، جز توجه به عظمت خالق چیز دیگری از واقعیت‌های هستی رو درک نمی‌کنیم. اونقدر این مخلوقات آسمانی گستره دارن که شبیه یک موجود نامحدود جلوه می‌کنن، ما هر چه بیندیشیم، اندیشیدن، تفکر کردن، نگاه کردن به آسمان، فکر کردن چرا مفیده، ولی اینطور نیست که واقعیت آسمان ها رو بشناسیم. هفت آسمان یعنی چه؟ این هفت، عدد هفت چرا به کار برده شده؟ فی خلق السماوات والارض، خود زمین، خود این خاک، سنگ، کلوخ، کوه، دریا، آب، اینها رو کی میتونه واقعیت هاشو بشناسه؟ ولی وقتی در گستره این هستی فکر خیره می شود و تعقل می شود و با یک نگاه عقل سلیمی فی الجمله مورد سنجش قرار می گیرد، مبدأ و معاد جزء مسلمات تفکر عقلایی است که با عقل سلیم می سنجند که این جهان یک ابتدا و انتهایی دارد، این جهان با این همه عظمت دارای مدبری است که هم مبدأش را هم ابتداءش را با حکمت آفریده است، هم انتهایش را. آغازش حکیمانه است، انتهایش هم حکیمانه است. اگر انتهایش حکیمانه نباشد، دلالت بر ناظم حکیم ندارد. و انتهای حکیمانه جز یه عالمی غیر از این عالم چیزی نیست. این جهان با حکمت آفریده شده است، باید پایانش پر از حکمت باشه. خب پایانش اگر نابودی باشد که حکیمانه نیست، از پایانش باید متصل شود به یک عالم دیگری که این عالم مقدمه رسیدن به اون عالم است. کسانی که صاحب عقلند و از عقلشون بهره میگیرند، عقل خودشون رو از مشوب شدن به هواها و هوسها و مادی گری دور میکنند، اینها با تدبر و تفکر در این آسمانها و زمین منتقل میشن به این که باید منتهای این هستی، پایان این هستی حکیمانه باشه و این جهان باید جنبه مقدماتی داشته باشه، جنبه ذل مقدمه نیست. این جهان اگر بخواد به عنوان ذل مقدمه باشه، عبس است، لغو است، حکیمانه نیست. باید مقدمه باشه، باید یک محل آماده شدن، محل پرورش یافتن و آماده شدن برای یک زندگی دیگر، باید جنبه مقدمی داشته. اگر بخواد تمام هستی خلاصه شود در این مادیت و بعد هم نابود شود، حکیمانه نیست. حکیمانه بودن این عالم با این آسمان ها و زمین و بعد اختلاف لیل و نهار، اختلاف مصدر باب افتعال، اللیل و النهار، بده بستون شب و روز، شب به جای روز، روز به جای شب، یکی اختلاف، یکی خلیفه دیگر قرار می گیرد، شب می رود، روز خلیفه او می شود، روز می رود، شب خلیفه او می شود. این جانشین شدن، جا به جا شدن. دومین محل تفکر و محل تدبر، دومین شاخصه‌ای که اگر در او بیندیشیم باز منتقل میشیم به عاقبت حکیمانه، به پایان این جهان مادی به شکل حکیمانه، توجه به روز و شب. این آمدن و رفتن های شب و روز، این تحولات این شکلی اگر پایان پذیرد و هیچ ثمره ای نداشته باشه، حکیمانه نیست. شب یک روز شکل انسان رو در آمادگاه پرورشی برای یک زندگی ابدی تأمین میکنه و روز به یک شکل دیگر. این دو. سه، و الفلک التی تجری فی البحر، کشتی که حرکت میکنه در دریا، به ما ینفع الناس، این جا به جایی هایی که در آب انجام میگیره، دریایی که نقل و انتقال رو به نمایش میگذاره و از درون این نقل و انتقال ها انسان به منفعت میرسه. پس بنابراین جهان هستی آفریده شده برای منفعت، برای به کمال رسیدن. خب عقل رو تیز کنی، شهادت پیدا کنه و بیاندیشی که آیا همین منافعات های طبیعی مادی ظاهری، همین ها هدف از هستی است و خلقته؟ میگه نه، میگه اینا که فانی هن، زائل میشن. پس این حرکت و سکون‌ها، آسمان‌ها و زمین، اختلاف لیل و نهار، کشتی که تجریف البحر به ما ینفع الناس، این جا به جایی شدن رو آب و خشکی و دریا و صحرا که از درونش منفعت حاصل می گردد و به نتایج انسان می رسد، باید مجموعه هستی یک نتیجه کلان داشته باشه، یک پایان نامه بزرگی داشته باشه. این همه عظمت آفریده شده که انسان ها بخورن، بخوابن، بیان، برن، نابود بشن. نه، این سه تا، خلق السماوات و الارض یک محور، واو عاطفه اختلاف لیل و نهار عطف به، میتونه اختلاف عطف به سماوات باشه، خلق اختلاف، یا نه عطف به خود خلق باشه، ان فی خلق ان فی اختلاف، هر دو میشه. لکن همه پدیده ها چون مخلوق خدا هستن میشود اختلاف رو عطف به خلق کنیم. خلق این خلیفه گری، جانشین شدن، آمدن شدها، فی خلق الفلک تجری، و چارم و ما انزل الله من الماء من السماء من ماء و احیا به الارض بعد موتها. ببینید اول خلق السماوات و الارض کلی، بعد میاد کوچکتر میشه اختلاف لیل و نهار، دوباره کوچکتر میشه الفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، دوباره به شکل دیگری در محدوده دیگری کوچکتر، و ما انزل الله من السماء من ماء و احیا به الارض بعد موتها. از بالا شروع شد در جهت معرفت یابی و معرفت گرایی و شناخت، حق شناسی، از بالا داریم میریم به طرف ریز شدن کلانها، و بعد در درون این خلقت کلان آسمان و زمین اختلاف لیل و نهار است، فلک است، نزول آب از آسمان است، و ما و فی خلق ما انزل، یا عطف است به خود خلق، ان فی ما انزل الله من السما من ماء، علی کل حال واو عاطفه است، ما مای موصول است، انزل الله من السما، آنچرا که نازل کرده از خدا از آسمان، من بیانیه، من ماء، از آب، آبی که صفت، جمله بعد از نکره، ماء فاحیا به الارض، آبی که احیا می کند، حیات می بخشد به وسیله او زمان زمین را، بعد موتا، بعد از زمانی که مرده بوده است، زمستان بوده است، خشکیده بوده است، فاحیا به الارض بعد موتها، ارزه مفعول به، بعد موتها ظرف، واو عاطفه و بثه عطف به احیا، احیا به الارض و بثه فیها، و پراکنده کرد در این زمین، من کل دابه، از هر جنبنده ای. این ما انزل الله من السما من باء فاحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه، مرکبی است که همش در رابطه با آبه. عظمت خلقت در آب، آبی که از آسمان میاد، باران، برف، و باعث حیات جنبنده ها میشه. این شد چارم. و تصریف ریاح، و جا به جا کردن بادها، وزوندن بادها، و سحاب، ششم، ابرها، ابری که مسخر است بین آسمان و زمین. خب هر یک از اینها البته فرصتی است برای تفکر و نکاتی داره، لطائفی در این عبارات در این آیه شریفه هست که حالا ما به مقدار وقتمون و بضاعتمون میاندیشیم که انشاءالله بعد به روایات هم اشاره خواهیم کرد. در همه اینها لآیات لقوم یعقلون، آیات و نشانه هایی هست برای چی؟ برای حق شناسی، برای منتقل شدن به واقعیت. بنابراین اولا عقلی که در پایان آیه در ذیل آیه آمده است مقصود عقل سلیم است، نه عقل مشوب به پدیده های دون، به ماده و هوا و هوس و گناه و معصیت. عقل سالم. عقل سالم وقتی که می اندیشد، حواس پنجگانه رو در اختیار می گیرد و این عقل سلطنت می کنه بر حواس داخلی و ظاهری، باطنی و ظاهری، از درون این چند گزینه، پنج شش گزینه ای که در این آیه شریف ذکر شد آیه شناسی می کنه. می گه اینها علامتن برای خدا. کدام خدا؟ خدای حکیم. یکی از چیزهایی که در باب توحید ما رو منتقل میکنه به معاد و قیامت حکمت پروردگار است. شما وقتی که در این گزینه های آیه شریفه میاندیشید، چه در خلق آسمان و زمین، چه در اختلاف لیل و نهار، چه در فلک التی تجری فی البحر، چه در بارانی که از آسمان نازل میشه، چه در جنبنده هایی که توسط آب زنده میشن، چه در بادهایی که وزیده میشوند، چه قدرت هایی در بادهایی است که نقل انتقالاتی رو ایجاد میکنند، ابرهایی که بین آسمان و زمین، همه اینها رو که فکر بکنی منتقل میشی به این که اولا اینها مدبر دارن و ثانیاً مدبر باید حکیم باشد. بنابراین همه واقعیت‌های عالم بر اساس حکمت است. اگر مدبر و خالق این عالم حکیم است، باید مخلوقش ابتدا و انتهایی داشته باشد حکیمانه. ابتدا حکیمانه، انتها حکیمانه. انتهای حکیمانه چیست؟ جهان با این همه پیچیدگی و عظمت باید دارای پایانی پر از معنا داشته باشد. جهان با این همه عظمت سالهای سال، میلیونها سال مثلا باشه و بعد به کنج عدم بخزد و نابود شود و این همه قدرت هایی که خداوند متعال به انسان داده از تفکر و تدبر و اراده و تصمیم و همه اینها با از بین رفتن طبیعت نابود بشه، این حکیمانه نیست. این در شأن واجب الوجود نیست. این در شأن یک موجود بی‌نهایت لایتناها نیست. این در شأن خالق حکیم غنی صمد نیست. همه اینها از درون این تفکر در این آیه 164 از سوره بقره به راحتی قابل دستیابی است برای کسانی که بخواهند. مثلا در بحث خلق زمین، عجایبی که در این زمین وجود داره، زیبایی هایی که درش وجود داره، از یه خاک چه چیزهایی تولید میشه که در ظاهر اصلا تضاد داره با خاک، گلهای متنوع، طعمهای متنوع، خاکی که نمیشه خورد، گاهی پس دیده میشه، از درونش چه گیاهانی، چه موجوداتی، از حیوانات از این خاک میان بیرون. تمام وجود من متفکری که شمای متفکری فکر میکنی از این خاک آمدی. چیست این خاک؟ عقل بشر عاجز از فهمه. این که چرا حضرت حق در این آیه شریفه سماوات رو جمع آورد ولی زمین رو فرد آورد، شاید دلیل بر این باشه که همونطور که در تفسیر روح البیان جلد 1 صفحه 267 آمده، شاید به خاطر این جهت باشه که هر آسمانی از جنس آسمان دیگر نیست، این 7 آسمان جنساشون یکی نیست، ولی زمین نه، هر چه شما زمین تصور کنید یک جنس واحد داره و هو تراب و اون خاک. و بحث اختلاف لیل و نهار از توابع خلق آسمان ها هستن. شب و روز تغییرش توسط آسمان هاست نه توسط زمین. اختلاف لیل و نهار. از خصوصیات آسمان ها این اختلاف لیل و نهار است، یعنی بعد از سماوات و ارض اختلاف لیل و نهار آمده است. اختلاف لیل و نهار از آسمان باشه، فلک التی تجری فی البحر مال زمین باشه، لف و نشر مرتب. اختلاف لیل و نهار از توابع آسمان ها، فلک التی تجری فی البحر از توابع زمین، از لوازم زمین. ما انزل الله من السماء، ماده حیاتی آب، توجه به آب. که باز با نگاه دیگری برمیگردیم به آسمان. آسمان علاوه بر این که اختلاف لیل و نهار دارد، باعث حیات زمین هم هست. لذا سمو، بالایی آسمان نسبت به زمین، یکیش اینه که تأثیر گذار است در زمین. آسمان مؤثر در زمین هست. هرچه در این ابعاد بیشتر فکر کنیم اون تدبر و تعقلمون فعالتر میشه، حجابهایی بدین وسیله کنار میره. کسانی که در مسیر بندگی و خدا هستند، وقتی فکر خودشون رو مدیریت میکنن در درون این آیات، لحظه به لحظه به معرفتشون، توجهشون به هستی، خصوصا مبدأ و معاد بیشتر میشه. عجایبی در این هستی آفریده شده است. خود جسد انسان، بدن انسان، چشم انسان، موی انسان. در رابطه با بادها، بادهای غربی، بادهای شمالی، بادهای جنوبی، هر یک از اینها منافعی برای بشریت براش ذکر شده. در روایتی از پیامبر عزیز اسلام هست، وقتی باد میوزد این دعا رو بخوان: اللهم اجعله اجعلها ریاحا فلا تجعلها ریحا. این بادها رو برای ما روح و راحتی و خوشی قرار بده، نه تعفن و سختی. و سحاب المسخر، سحاب المسخر، مسخر یعنی رام، تحت اراده خدا و امر خدا بین آسمان و زمین. و اون همه وزن این ابرها اون بالا معلق قرار میگیرن، چقدر آب رو با خود دارن، چندین میلیون میلیارد تن که قابل محاسبه نیست، از یک شهر به یک شهر، از یک بلد به یک بلد دیگه منتقل میشن. سرعتشون در حرکت چقدر هست، چه شکلی حرکت میکنن، چه زیبایی هایی رو در آسمان میآفرینن. تقریبا 8 مورد در این آیه شریفه به عنوان آیه ذکر شد، امور سمانیه. این 8 موردی که در آیه ذکر شد همه آیاتی هستند برای خداشناسی، حق شناسی و خداشناسی بدون معاد شناسی که اصلا توحید نیست. معاد بدون توحید معاد نیست، توحید بدون معاد توحید نیست. خلق سماوات و عرض، اختلاف لیل و نهار، فلک التی تجری فی البحر، انزل الله من السماء من باء، احیا به الارض بعد موتها، بث فیها من کل دابه، تصریف الرياح، سحاب المسخر بین السماء والارض. 8 مورد. اینها دلالت واضح دارند بر وجود صانع واحد قادر مدبر حکیم و لازمه این توجه عبادت و بندگی و اطاعت از اوست. عقل مستقیم، عقل سلیم انسان را از این 8 عنصری که در این آیه، 8 موردی که در این آیه آمده است منتقل می کند به خالق متعال با همه لوازمش. خالق متعال با همه لوازم، از لوازم تعالی حضرت حق تبارک و تعالی حکمت اوست. از لوازم حکمت همونطور که عرض کردم مسئله معاد هست و پایان نامه این همه عظمت نامحدود هستی طبیعی که باید منتقل شود به یک جایی که در آنجا حساب و کتاب این عالم زیبا برای همه انسانها کاملا واضح و شفاف نشان داده شود که این موقتگاه زندگی دنیا برای این بود که شما بیاید اینجا. ما آفریده نشده ایم تا نابود بشیم. خلقتم للبقاء لا للفناء. انکم فی آجال منقوصه، به روایت امام عسکری علیه السلام. آجال منقوصه، هم از امام رضا نقل شده، آجال منقوصه. و الموت یأتی بغتتن و لکل زارع ما زرع. زراعتگاه این عالم، این امکانات آمده است که شما کشت و صنعت حقیقی رو راه بندازی و بعد اینا رو درو کنی در یک زمانی در پایان هستی. من یزرع خیرن یحصد قبته و من یزرع شرن یحصد ندامه. این قبته و ندامت کجاست؟ پایان نامه این همه عظمت هایی که خالق متعال در این جهان ماده آفریده است. خداوند متعال لحظه به لحظه به معرفت ما و توجه ما به مبادی معرفتی قرآن و حدیث و تدبر در قرآن بیفزاید. رفقای طلبه در این جهت هم یه مقدار مایه بگذارید در رابطه با تفسیر قرآن. دقت بفرمایید، نکاتی رو زمینه کنید، اضافه کنید که انشاءالله از سفره احسان قرآنی کمال بهره رو ببریم. صلی الله علی محمد و آله.